بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. بسیار جلسه خوشایند و مفید و انشاءالله دارای سود فراوانی برای آینده ما، برای فکر ما امروز اینجا تشکیل شد. من خیلی خرسندم از اینکه این جلسه رو توانستیم امسال تشکیل بدیم. سال گذشته خانم ها یه نامه نوشتن، اعتراض کردن که چرا روز زن رو شما به مده ها اختصاص دادید. و خب حالا روز زن خصوصیتی نداره، همین حول و حوش ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها درسته، اشکال واردی است. حالا اگر زنده بودیم در آینده هم انشاءالله این جلسه رو تشکیل بدیم. این جلسه، جلسه زنانه محض و مشهون از مفاهیم برجسته و عالی بوده تا الان، تا این لحظه. صحبت هایی که خانوم ها کردن بسیار خوب بود و حقیقتا بنده بهره بردم. البته تأیید این مطالب با یک بار شنیدن، اونم تونتون و پشت این بلنگو بیان کردن، ممکن نیست. باید تأمل کنه انسان، فکر کنه. لذا این نوشته ها رو به من بدید. حتماً اون خانومی هم که بدون نوشته صحبت کردن، ایشون هم بنویسن همون حرفا رو، هم دقتش بیشتر خواهد بود، هم فرصت تأمل و تدبر رو ما خواهد داد. من بدم یه جمعی این رو، این مطالب رو روش فکر کنن، مطالعه کنن. پیشنهادهایی بود، اون پیشنهادها رو انشاءالله بتونن راه حلی براش پیدا کنن. شاید بعضی از این مطالب مرتبط بشه به شورای انقلاب فرهنگی مثلا، در اونجا باید مطرح بشه، یا هر جای دیگری. به خصوص این موضوع بکارگیری زنان فرزانه ما، کارآمد ما، مجرب ما، دانشمند و عاقل و فهمیده ما در رده‌های گوناگون تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، این مطلب مهمیه. البته ذهن بنده مشغول هست به این قضیه. باید راهی براش پیدا کنیم، باید مسیری انشاءالله پیدا کنیم، ببینیم چه کار میشه کرد. خب شما خیلی از مطالب خوب رو شنیدید از این خانم‌ها امروز. فراموش نکنم از این سرودی هم که خوندن بچه ها تمجید کنم، که جای تمجید داره واقعا. هم شعرش بسیار خوب بود، هم آهنگ بسیار خوبی بود، هم خیلی خوب اجرا شد. من تشکر میکنم از همه اینها. بنده امروز درباره مسئله زن چند نکته رو میخوام بیان کنم، چند نکته مهمی به نظر خودم. شاید قبلها هم بعضی از این نکات رو ما گفتیم یا شما بعضی گفتید، لیکن تأکید بشه اینها خوبه. قبلا من این رو بگم به شما دختران دانشور ایران که اینجا حضور دارید و همه کسانی که میشنوند این صحبت ها رو، که در مسئله زن موضع ما در قبال مدعیان ریاکار غربی موضع مطالبه است، موضع دفاع نیست. یه وقتی سالها پیش توی دانشگاه دانشجو از من پرسیدن شما تو فلان قضیه چه دفاعی از خودتون دارید، گفتم من دفاعی ندارم، من هجومی دارم. در قضیه زن اینجوریه، ما دنیا مقصره. دنیا که میگم یعنی همین دنیای غرب و فلسفه غربی و فرهنگ غربی موجود قبل از غرب متجدد، به قول خودشون مدرنیته. غرب تاریخی رو من کاری ندارم، اون بحث دیگریه. غرب متجدد یعنی همینی که از حدود 200 سال پیش به این طرف در همه شمون زندگی حرفی ابراز کرده. ما در قبال اینا مطالبه کننده ایم. اینا نسبت به مسئله زن گناهکارن، مقصرن، جدن ضربه زدن، جنایت کردن. بنابراین صحبتهایی که ما میکنیم جنبه دفاع نداره، جنبه بیان نظر و عقیده اسلامی است، موضع اسلامی است. حتی من امیدوارم که اگر این مطالبی که درباره مسئله زن، موضوع زن مطرح میکنیم به شما به حمد الله میبینم که مسلطید به این مسائل، این خانمهایی که صحبت کردن کاملا مسلطن، امثال شما اینها رو تکرار بکنید، بیان کنید، امید این هست که بتونید روی افکار عمومی غربی ها هم اثر بگذارید. واقعا چون واقعا در رنجن اونا، زناشون. جامعه زن غربی امروز در یک رنج ناخودآگاه در مواردی و آگاه در موارد دیگری است، رو اونا ممکنه اثر بگذارید. یکی از اون نقاطی که من میخوام عرض بکنم نگاه اسلام به مسئله جنسیت، مسئله زن، نظر اسلام نسبت به مسئله زن و مرد چیه. این اگر چنانچه این نظر تبیین بشه، من را مختصری میگم، تبیین و تفصیل و تفریع فروعش با شما هست که دنبال کنید، تحقیق کنید، کار کنید. درباره نظر اسلام اینجوری میشه گفت، اما در ارزش گذاری انسانی و اسلامی، خب اسلام انسان رو مورد نظر داره، زن و مرد هیچ خصوصیتی نداره، هیچ تفاوتی نداره. تساوی زن و مرد در زمینه ارزش‌های انسانی و اسلامی جزو مسلمات اسلام، در این هیچ تردیدی نیست. شما در آیه قرآن، در همین آیاتی که اینجا تلاوت شد، دنباله این آیات اینجوری می‌فرماید: ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. 10 تا خصوصیت رو، خصوصیت عمده رو ذکر میکنه. مرد، زن، همشون یکسانن. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. نگاه اسلام اینه. یا در یک آیه دیگه، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی. تفاوتی نداره. یعنی از لحاظ ارزش گذاری انسانی و اسلامی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. نگاه اسلام نگاه به انسانه، به زن و مرد خصوصیتی نداره. در مورد وظایف متقابل زن و مرد نسبت به یکدیگر، اینجا شارع مقدس، البته این وظایف مختلفن اما تعادل وجود داره. قرآن در سوره بقره و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اون مقداری که حق برای اونهاست همون مقدار حق علیه اونهاست، یعنی بر اونهاست، یه چیزی متعلق به اونهاست به همون میزان یه چیزی متعلق به طرف مقابل بر دوش اونهاست، تکلیف اونهاست. یعنی هر وظیفه‌ای که به کسی محول شده در قبالش یک حقی وجود داره، هر امتیازی به هر کدوم داده شده در مقابلش یه وظیفه‌ای وجود داره، تعادل کامل. اینم در مورد حقوق زن و مرد. بنابراین حقوق و وظایف البته یکسان نیست اما متعادل، که حالا یکی از خانوما اشاره هم کردن تو صحبتاشون به همین معنا و رو این کار شده، مطالعه شده و حالا تفصیلش رو تو هم کتاب ها و نوشته ها و اینا میتونید ببینید. در نگاه به مسئولیت ها، مسئولیت پذیری ها، اینجا تکیه بر ویژگی های طبیعی زن و مرده. یک ویژگی هایی بین، تفاوت هایی بین زن و مرد، یعنی طبیعت زنانه و طبیعت مردانه وجود داره، هم در جسم هم در روح. در مسائل معنوی یه تفاوت هایی وجود داره، مسئولیت ها متناسب با اون تفاوت هاست. این تفاوت ها تأثیر داره در نوع مسئولیت هایی که متوجه به یا زن یا مرده. این مربوط به طبیعت زنانه یا طبیعت مردانه است. هیچ کدوم نبایستی چیزی بر خلاف طبیعت خودشون، این مردی که شیوه رفتارش و آرایش صورتش و بقیه چیزاش به تشبه به زن میکنه، اون زنی که در رفتارهاش، در گفتارهاش، در حرکتاش تشبه به مرد میکنه، اشتباه میکنه. هر دوشون اشتباه میکنه. این هم اینه. این در تکالیف شخصی و در مسائل به اصطلاح مسئولیت های گوناگونی بود که در محیط خانه و محیط بیرون و اینا وجود داره. اما در مورد وظایف اجتماعی تکالیف زن و مرد یکسانه. نقش ها مختلفه اما تکالیف یکسان، یعنی هم زن هم مرد برشون جهاد واجبه. مدا جهاد مردی یه جوره، جهاد زن یه جور دیگه است. یعنی همین جنگ مثلا دفاع 8 ساله، زنان مکلف بودن، تکلیف داشتن، تکلیفشون هم خوب عمل کردن. زنها در این مدت اگر بهتر از مردا عمل نکرده باشن، حداقل به اندازه مردا عمل کردن. اگر نخوندید کتابهایی رو که در مورد بانوان هست در دوره دفاع مقدس، بخونید. کتابهایی نوشته شده، الحمدلله حالا ها به فکر این چیزا هستن، جوانای خوب ما فراهم میکنن. فرض بفرمایید همین شهر حالایی که مربوط به همسران شهداست، گمان نمی کنم شما بتونید یکی از این شرح حالا رو بخونید و در مدت خوندن این 10 بار اشک نریزید. امکان نداره. یعنی اصلا وقتی می بینه این جهاد این زن رو، حالا مرد رفته تو میدان اما این داره جهاد میکنه، این جهاد بر هر دو شما. امر معروف و نهی از منکر هم بر زن واجبه هم بر مرد واجبه منتها تقسیم نقش شده نقش ها یکسان نیست این نگاه اسلام نسبت به زن و نسبت به مرد در عرصه های مختلفی که من عرض کردم خب این یه نگاه مترقی است هم مترقی است هم عادلانه است این هم یک نگاه مترقی است هم عادلانه است زن در جای برجسته خود مرد هم در جای برجسته خود هر دو برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی برخلاف نظام ارزش‌گذاری غرب، سرمایه‌داری غرب هم دیگه عرض کردم غرب متجدد مورد نظر منه در نظام سرمایه‌داری غرب اصلا نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره نظام مرد سالار یعنی اون چیزی که اونها نسبت به اسلام میگن و غلط میکنن و خلاف واقع میگن عیناً در مورد خودشون صادق چرا ریشه این نگاه هم اینه که در نظام سرمایه داری سرمایه بالاتر از انسانیته انسانیت انسانها در خدمت سرمایه قرار میگیرن خب هر انسانی که بیشتر بتوانه سرمایه آوری کنه، سرمایه اندوزی کنه، ارزشش بیشتره. مرد گردن کلفت‌تره، قوی‌تره. معادن طلا و جواهرات و الماس و فلان رو توی آفریقا و تو آمریکا و آمریکای جنوبی و اینا رو مردها مدیریت‌های کلان اقتصادی و تجاری و اینا رو مردها انجام می‌دادن. بنابراین مرد اولویت داره بر زن در نظام سرمایه داری چون رجحان سرمایه بر انسان در مورد مرد بیشتر صادقه خب حالا که بنا شد سرمایه جایگاه انسان‌ها رو تعیین بکنه انسان‌ها یکسان نیستن دیگه طبعا مختلفن و گفتیم جنس مرد طبعا بالاتر از جنس زنه بر طبق این نگاه سرمایه سالاری لذا شما میبینید تو نظام سرمایه داری دو جور از زن سوء استفاده میشه یکی در مورد خود کار این یکی از این نکات مهم مثلا این خانومی که گفتن در غرب بودن تو اینها تو این نکات ایشون قاعدتاً خوب مطلعاً واردن تو کتاب هم هست کتاب ها و جایی که اطلاعات عمومی میتونید پیدا کنید مزد زن همین الان در بسیاری از کشورهای غربی برای کار مشابه با مرد کمتر از مرده یعنی زن همون کار مرد رو به این محول میکنن مزد کمتری میدن چون ضعیفتره چون زورپذیرتره اینه این یه جور سوء استفاده است که یک علت این که در قرن 19 هم و قرن 20 هم بیشتر قرن 19 هم مسئله آزادی زن مطرح شد این برای این بود که زنها رو از خونه بکشن بیرون ببرن کارخونه از اون استفاده کنن با مزد کمتر اینجا من یه پرانتز باز کنم این همین قضیه در مورد آزادی سیاهان در آمریکا اتفاق افتاد در جنگ‌های داخلی آمریکا در 1860 یعنی حدود 150 سال پیش تقریبا 160 سال پیش که اون جنگ‌های داخلی چند ساله آمریکا که 4 سال بیش از 1 میلیون کشته دادن بین شمال و جنوب جنگ بود بعد دنباله این جنگ ها مسئله آزادی غلامان آزادی بردگان سیاه‌پوست مطرح شد جنوب کشاورزی بود شمال تجارت بود صنعت بود یعنی جنوب مرکز بردگان بود، بیشتر در جنوب برده ها بودن که کشاورزی میکردن. شمالی ها احتیاج داشتن به کارگر ارزان، به این سیاه ها احتیاج داشتن. جنجال آزادی برده ها رو شمالی ها شروع کردن، که شما اگر این کتاب رمان کلبه عموتام رو خونده باشید میبینید این مال 200 سال پیشه تقریبا. این کلبه عموتام نوشته محبود نزدیک 200 سال قبل، مال همون وقت هست. از اینجا فرار میکردن، تشویقشون میکردن، میبردنشون اون طرف. برای چی؟ برای که آزاد باشن؟ نه، برای اینکه کارگر ارزان لازم داشتن. کارگر ارزان، این تقلب حضرات متمدنین غربی توی مسائل گوناگون از این قبیله. حالا امثال و نظائر البته زیاد داره. بنابراین یکی اینجا بود که به زن ضربه زدن و وارد میدان کار کردن او رو، برای اینکه خرج کمتری بکنن، هزینه کمتری به عهده بگیرن، پول کمتری بدن. یکی این بود. یکی هم زن، چون مرد جنس برتر هست، زن وسیله التزاز مرد قرار بگیره. من البته برام سخته درباره این قضیه حرف زدن، واقعا برام سخته تو همه مجلس، به خصوص مجلس زنانه، لیکن واقعیتی است دیگه، چیکار کنیم؟ همه کار کردن برای اینکه بتوانن زن رو قانع کنن که امتیاز او به نوع رفتاری است که جذابیت‌های جنسی او رو برای مرد بیشتر کنه. همه تلاش کرد. خیلی داستان غم‌انگیزیه این. من تو این زمینه ها خیلی چیزا خوندم که واقعا آدم نمیتونه. تو یکی از مجلات آمریکایی 17 سال قبل از این برای من آوردن، یه سرمایه‌دار آمریکایی خیلی برجسته که رستوران‌های زنجیره‌ای داشت، مثلا ده‌ها رستوران زنجیره‌ای خیلی مدرن و پیشرفته و زیبا و فلان، اعلان کرده بود که استخدام می‌کنه. کی رو؟ دختران جوان رو، زنای جوان رو با این خصوصیات. که حالا خصوصیات رو ذکر کرده، یکی از این خصوصیات این است که اینا باید حتما لباسشون، دامنشون از زانو فروم مقدار بالاتر باشه. یه مقدار عکسش هم انداخته بودن که باید اینجوری باشه. یعنی ببینید برنامه ریزی برای تجارت، برای صنعت، برای زندگی متعارف تو کوچه و خیابان جوری است که مرد بتوانه، مرد هوس باز و هوسناک بتوانه خودشو اشباع کنه با چشم، با غیر چشم. خب اینا واقعا کرامت زن رو شکستن، اینا حرمت زن رو شکستن. بدترین قضیه هم همین است که اشاره کردم، کار رو به جایی برسونن که خود زن، زن جوان یا دختر جوان، صلاح خودش رو در این ببینه که جوری ظاهر بشه که از جنبه جنسیتی بتوانه نظر مرد رو خودش جلب کنه. حالا کدوم مرد رو؟ مردی که تو کوچه خیابون داره راه میره. به این نتیجه رسوندن زن، این بزرگترین ضربه‌ای بود که اینها به زن وارد کردن. و دیگه حالا قضایای فراوانی داری که خیلی شما شاید میدونید، خوندید فلان. خب نتیجه این نگاه مرد سالاری چی شد؟ وقتی که در تمدن غربی مرد جنس برتر هست و تمدن مرد سالاره، نتیجه این است که زن سعی میکنه الگوی خودش رو مرد قرار بده. مرد میشه الگوی زن. زن دنبال کارهای مردانه حرکت میکنه. نتیجه این، ببینید اینجا یه آیه قرآن هست که یکی از خانوم هم اشاره کردن، به نظرم آیه رو نخوندن، به نظرم منظور همین آیه بود. آیه شریفه میفرماید قرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، الگو برای کفار دو تا زنن، دو تا زن کافر، اینا نمونه و الگوی زنان کافرن، زن نوح و زن لوط که اینا خیانت کردن به شوهراشون. فلم یغنی عنهما من الله شیئا، شوهرها با اینکه پیغمبر بودن به درد اینا دیگه نمیخورن، فایده ای براشون نداره، این مال اون. بعد و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو تا زن رو الگو قرار میده برای همه انسان ها، نه برای زن ها، برای همه انسان های کافر. دو تا زن رو الگو قرار میده برای همه انسان های مؤمن، هم از زن و مرد، یعنی همه مردان عالم اگه میخوان مؤمن باشن الگوشون دو تا زنن، یکی زن فرعون، یکی حضرت مریم. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، در اوج نجابت و عفت، همون خانومی که موجب شد موسی رو وقتی که از آب گرفتن به قتل نرسونن، و قالت امرأة فرعون لا تقتلوه، نکشینش. بعد هم ایمان آورد به حضرت موسی، بعد هم زیر شکنجه به قتل رسید. این الگوست. و مریم ابنت عمران، که حال در مورد حضرت مریم سلام الله علیها التی احسنت فرجها، عفت خودش رو حفظ کرد، ما متاسفانه اطلاعات زیادی نداریم که چی بوده قضیه. قضایایی حول و حوش حضرت مریم بوده که این بزرگوار با کمال و قدرت مقاومت کرده و دامن پاک خودش رو حفظ کرده، و تا آخر قضایا که میدونه، یعنی درست نقطه مقابل تمدن غربی که مرد رو الگو قرار میده، اینجا در قرآن زن رو الگو قرار میده، نه فقط برای زنان بلکه برای همه انسان ها، چه در زمینه کفر چه در زمینه ایمان. وقاحت غرب اینجا ظاهر میشه، اینا با این همه ضربه ای که به زن، به حیثیت زن، به کرامت زن وارد آوردن، پرچمدار حقوق زن خودشون رو وانمود میکنن، از حقوق زن در دنیا یعنی دارن استفاده میکنن، یعنی واقعا این نهایت وقاحت. حالا یه وقت یه اطلاعات پنهانی کسی داره از یه جاهایی، یه وقت نه، خیلی آشکاره دیگه. این نمیخوام دیگه، واقعا اسم نمیخوام بیاره، آدم خجالت میکشه اسم بیاره. این چیزی که راه افتاد توی زنهای غربی سال گذشته و تعرض‌های جنسی و چه و چه و چه، با همه اینها باز میگن ما طرفدار زن هستیم، طرفدار حقوق زن هستیم. اون چیزی که در زبان بی تقوای غربی ها به عنوان آزادی زن نامیده میشه ایناست. این که میگن آزادی زن، مرادشون همین آزادی به این معناست. اینا آزادیه، آزادی نیست، این اسارت، این اهانت. متاسفانه در داخل ما دیر به این نقاط رسیدیم، یعنی بعد از انقلاب خیلی از این حرفا روشن شد برای ما، ولی قبل از انقلاب بعضی از بزرگان حتی میگفتن که تصورشون این بود که این آزادی ارتباط زن و مرد در غرب این موجب میشه که چشم و دل مردا سیر بشه دیگه تخلفات جنسی انجام نگیره تخلفاتی که گاه به گاه گوشه و کنار انجام میگیره وقتی چشم و دل مردا سیر شد دیگه این تخلفات انجام نمیگیره اینجوری فکر میکنم حالا شما نگاه کنید ببینید که این چشم و دل اینها سیر شده یا حرصشون صد برابر شده این تعرضای جنسی که در انجام میگیره دائم دارن میگن در محیط کار در کوچه و بازار در همه جا حتی در تشکیلات منظم و آهنینی مثل ارتش که زنها اونجا هستن تعرض انجام میگن تعرض غیر از فسق توافقیه حالا اون فسق توافقی به جای خود علاوه بر اون تعرض زورکی هم انجام میگیره یعنی نه فقط چشم و دل سیر نشده حرص و هوس صد برابر شده در بین ما اینه لذاست که امروز شما نگاه میکنید در محیط غرب تجارت جنسی هست بردهداری جنسی هست شکستن همه حد و مرزهای اخلاقی و انسانی هست عرفی کردن و قانونی کردن چیزهایی که در همه ادیان حرامه این همجنس بازی و این حرفا اینا مربوط به اسلام فقط نیست در همه ادیان اینا جزو محرمات کبیره است اینا رو قانونی میکنن اصلا خجالت هم نمیکشن واقعا خب بنابراین یکی از واجبات عملی در جامعه ما این است که ما از نگاه غربی ها به شدت اجتناب کنیم در مسئله جنسیت شما بانوان فرزانه و دانشور و فهیم با سواد که الحمدلله همه جا هستید و این جمعی که اینجا هستید مشت نمونه خروارید یعنی یک گل از یک گلستان بزرگ هستید در سراسر کشور الحمدلله بانوان فهمیده سنجیده درس خونده با اطلاعات خیلی زیادن الحمدلله و اون امیدی که ما داشتیم که رشد میکنن این دخترهای جوان مؤمن تبدیل میشن به بانوان عالم و دانشمند به الحمدلله اون امید برآورده شده یکی از کارهای مهم شما همینه که فاجعه آمیزی نگاه فرهنگ غربی به مسئله جنسیت و مسئله زن رو افشا کنید به همه بگید بعضی ها نمیدونن در داخل کشور خودمون هم بعضی نمیدونن در بیرون هم خیلی ها نمیدونن در کشورهای اسلامی نمیدونن کشورهای اسلامی تشنه فهمیدن اینجور چیزا اون جاهایی که حالا ما رفتیم و هستیم و حضور داریم و خبراش به ما میرسه اینجوریه وقت کشورهای غربی هم همینجور شما میتونید ارتباطات امروز خوب ارتباطات فضای مجازی خیلی آسانه میتونید ارتباطات فضای مجازی بگیرید و زمینه سازی کنید برای اینکه توجه کنن و این مفاهیم رو در قالب گزاره های کوتاه و گویا که هم کوتاه باشه هم گویا باشه تنظیم کنید و بفرستید برای فهم افکار عمومی این هشتگ سازی ها و اینهایی که هست اینها امروز خیلی امکان بزرگی است برای شما که در اختیار شماست خب این یه نقطه نگاه اسلام از لحاظ نظری و عملی به مسئله زن و مرد، مسئله جنسیت. یه نقطه دیگه در زمینه مسائل زنان، مسئله خانواده است که خوشبختانه تو صحبت‌های این خانم‌هایی که صحبت کردن خیلی خوب از چند ناحیه، از چند نگاه مطرح شد و خیلی خوب بود. من واقعا لذت بردم از بیاناتشون. ببینید، تشکیل خانواده ناشی از یک قانون عام عالم وجوده، قانون عام آفرینش. اون قانون عبارت از قانون زوجیت، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. خدای متعال در همه چیز، در همه چیز، خلق الاشیاء كلها، در همه چیز زوجیت قرار داده. در انسان زوجیت هست، در حیوانات زوجیت هست، در گیاهان زوجیت هست، نمی مالای عالمو. یه چیزایی هم هستش که زوجیت هست ما نمیدونیم. حالا مثلا در بین سنگها مثلا زوجیت چجوریه ما نمیدونیم، در آینده ممکنه کشف بشه. در بین اجرام فلکی زوجیت هست چجوریه ما نمیدونیم، در آینده کشف خواهد شد. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. خب این زوجیت. یا و من کل شیء، آیه دیگه است. این که خوندم سوره یاسین بود، این آیه دیگه سوره الزاریات. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون. زوجیت یه قانون عامه. من حالا اینجا توی پرانتز باز تو حاشیه عرض بکنم، این زوجیت که در نگاه اسلامی اینجور واضحه، این درست نقطه مقابل تضاد در دیالکتیک هگلی و مارکسیست که اونا تضاد رو، یعنی این دیالکتیک هگل که بر مارکس هم از او گرفته، این رکن اصلیش تضاده که حرکت جامعه و حرکت تاریخ و حرکت بشری ناشی از تضاده، یعنی تز و آنتیتزی وجود داره. از آنتیتز و تز سنتز وجود میاد، یعنی جنس. در اسلام نه، سنتز از آنتیتز وجود نمیاد، از زوجیت به وجود میاد. زوجیت از ملائمت، از همراهی است که اون رتبه بعدی به وجود میاد، نسل بعدی به وجود میاد، حرکت بعدی به وجود میاد، مرحله بعدی به وجود میاد. اینه. البته اینا احتیاج به کار داره ها. اینی که من عرض کردم یه نظریه است، این نگاهه. خب زوجیت بنابراین قانون عام عالم آفرینش. این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها در انسان این قانون ثابت یک ضوابطی داره، برای خصوص انسان ضوابطی معین کردن. علت چیه که ضوابط معین کردن؟ یعنی بدون ضابطه هم میشد زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بی‌قاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره. حرکت انسان، پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار خودش ممکن نیست. باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره. ولا یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه. در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجایی که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بی قانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اغتشاشه. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد، موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم میشه. خانواده سلول تشکیل دهنده اجتماعه. خانواده ها که سالم شدن، اجتماع میشه سالم. یعنی اینه دیگه. خب حالا خانواده، در محیط خانواده زن چه کار است؟ من اینجور تصویر میکنم در ذهن خودم با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها، زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته. یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینی که در روایت از المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببینی یعنی عطر، عطر، گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا والا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیست زن تو خانواده، اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن. نه نه، یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودشه دیگه، دلش میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داده. اگر نه، هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده. پس اینه، زن اون فضای خانواده. خب در زن در خانواده یه وقت در نقش همسری ظاهر میشه، یه وقت در نقش مادری ظاهر میشه، هر کدوم یه خصوصیتی داره. در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول. و جعل منها زوجها لیسکن الیها، آرامش، چون زندگی تلاطم داره دیگه. مرد تو این دریای زندگی مشغول کار و تلاطمه، وقتی میاد خانه احتیاج به آرامش داره، احتیاج به سکینه داره. این سکینه رو زن ایجاد میکنه در خانه. لیسکن الیها، مرد احساس آرامش کنه در کنار زن. زن مایه آرامش، عشق و آرامش. این نقش زن به عنوان همسر، عشق و آرامش. همونطور که اشاره کردم قبلا، این کتابای همسران شهدا رو بخونید، عشق و آرامش اونجا خوب واضح میشه، نشون میده خودشو چگونه این مردی که حالا رفته تو میدان جنگ، چه دفاع مقدس، چه دفاع از حرم، چه بقیه این میدانهای سخت، این چطور در کنار این زن آرامش پیدا میکنه. اون تلاطم روحیش فرو مینشینه. و چطور عامل عشق اون رو سرپا نگه میداره، میتوانه به او جرأت میده، به او جسارت میده، به او قوت میده که او بتوانه کار کنه. یعنی به عنوان همسر اینجوری است، مایه سکونت مایه عشق و آرامش و ایناست. که حالا این مسئله سکونت رو که گفتم و جعل منها زوجها لیسکنه الیها، این آیه دیگری است، لیسکنه الیها. یک آیه دیگه هم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. موده یعنی همون عشق، رحمه یعنی مهربانی. بین زن و شوهر عشق و مهربانی متبادل میشه. این نقش زن به عنوان همسر اینه، این نقش کوچکی نیست، خیلی نقش مهمی است، نقش بزرگی است. این مربوط به همسری. در مورد مادری نقش زن نقش حق حیاته، یعنی زن تولید کننده موجوداتی است که از او به وجود میاد. اینه دیگه، اوست که حمل میکنه، اونیست که وضع میکنه، اونیست که تغذیه میکنه، اونیست که نگهداری میکنه. جان انسانها تو مشت مادرهاست. مادرها حق حیات دارن به فرزند. محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره. یعنی هیچ اصلا در هیچ جایی، در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون را قرار داده. هم صاحب حق حیات. بعد ادامه نسل، مادرها مایه ادامه نسل، یعنی نسل بشر با مادری است که ادامه پیدا میکنه. مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هن. هویت ملی یه چیز مهمی است، یعنی هویت یک ملت، شخصیت یک ملت در درجه اول به وسیله مادرها منتقل میشه. زبان، عادات، آداب، سنت ها، اخلاق های خوب، اینا عادت های خوب، اینا همه به وسیله مادر در درجه اول منتقل میشه. پدر هم موثره اما خیلی کمتر از مادر. مادر بیشترین تأثیر رو داره. افشاننده بذر ایمان در دلها مادرها هستن که فرزند رو مؤمن بار میارن. ایمان درس نیست که آدم به یکی درس بده یاد بگیره. ایمان یک رویشه، یک رشد معنوی است. این بذرافشانی لازم داره. این بذرافشانی وسیله مادر انجام میگیره. مادر این کار رو میکنه. اخلاق رو همینطور. بنابراین نقش فوق‌العاده است. حالا این دو تا نقش، نقش مهمیه. من بارها گفتم عقیدم هم همینه، مهمترین و اصلی ترین وظایف زن هم ایناست. اینا یعنی حالا این خانم گفتن من این خانم خانه‌دار هستم، خب خیلی خوب. اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه ها، خانه‌داری به معنای خانه‌نشینی نیست. بعضی اینا رو با هم اشتباه میکنن. وقتی میگیم خانه‌داری خیال میکنن میگیم تو خونه بنشینید، هیچ کار نکنید، هیچ وظیفه انجام ندید، تدریس نکنید، مجاهدت نکنید، کار اجتماعی نکنید، فعالیت‌های سیاسی نکنید. این نیست معنای خانه‌داری. خانه‌داری یعنی خانه رو داشته باشید. در کنار داشتن خانه هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد، میل به اون و شوق به اون داری رو میتونید انجام بدید. منتها همه در ذیل خانه‌داری است. اگر چنانچه امر یک جایی دائر شد بین اینکه این بچه جانش حفظ بشه یا اون کار تو اداره انجام بگیره، جان این بچه مقدمه. در این تردیدی دارید؟ نه. یعنی هیچ زنی در این تردید نداره که اگر جان بچه در خطر بیفته یا اون کار تو اداره در خطر بیفته، این مقدمه در مورد جان بچه. اخلاق بچه هم همینطور، ایمان بچه هم همینطور، تربیت بچه هم همینطور. این هم دو که در مورد جان بچه تردیدی ندارید، در مورد تربیت. البته یه جایی هستش که میتوان با یک شیوهی، با یه شگردی این کار، این به صلاح تردید و دوران امر بین این و اون رو به یه شکلی حل کرد. میشه، یه مواردی میشه حل کرد. اما اگر چنانچه واقعا دوران بود و چاره‌ای نبود، این مقدمه بر اونه. ولیکن اونم کار مجازی است، کار لازمی است، مواردی ضروری است. یعنی کارهای اجتماعی در این مواردی فریضه است، وظیفه است، باید انجام بدید. اونجا خب باید انجام داد. البته اگر اونجایی که فریضه است بستگی داره به اینکه اهمیت این فریضه چقدر باشه. چقدر باشه. اگر گاهی هستش که، حالا من مسئله جان رو مثال زدم، گاهی هستش که اهمیت یک فریضه از جان بچه انسان، از جان همسر انسان، از جان پدر و مادر انسان بالاتره. بذار شما به امام حسین عرض میکنید به ابی انت و امی، پدر و مادرم قربانت. از پدر و مادر کی بالاتر؟ جانشون قربان جانه. یا در آیه قرآن کان آباکم و ابناکم و اخوانکم تا بقیه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربص. باید اینا رو بیشتر از جهاد خدا در راه خدا، بیشتر از خدا نباید دوست داشته باشی. یه جاهای اینجوریه، فریضه وقتی که بزرگ شد، عظمت پیدا کرد، حتی بر جان کودک ترجیح پیدا میکنه. لکن در غیر موارد، در موارد عادی، محور وظایف زن محور خانواده است. و واقعا هم خانواده بدون حضور زن، بدون فعالیت زن، بدون احساس تکلیف زن امکان نداره اداره بشه. اداره نمیشه بدون زن، اداره نمیشه. زن یک گره های ریزی گاهی در خانواده هست که جز با سرانگشت ظریف زن باز نخواهد شد. مرد هرچه قوی باشه و توانا باشه، نمیتونه بعضی از گره ها رو باز کنه. گره های ظریف و گاهی گره های کور جز با سرانگشت ظریف زن باز شدنی نیست. خب، بنابراین این هم در مورد خانواده. البته در مورد مسئله خانواده هم باز اگر بخوایم مسائل غرب رو نگاه کنیم، فاجعه است. فاجعه است. غرب خانواده رو متلاشی کرده، واقعا متلاشی کرده. البته خب حالا من که میگم متلاشی کرده، معناش این نیست که در غرب اصلا خانواده وجود نداره. چرا؟ بعضی از خانواده ها خانواده های خوبی هم هستن، واقعا خانواده. بعضی ها صورت خانواده است، باطن خانواده نیست. میخوندم من تو یک نوشته غربی آمریکایی که زن و مرد برای اینکه بچه ها رو بتونن درست ببینن و به اصطلاح خانواده باشن، قرار میذارن ساعت چند شما از اداره بیا، خانمم از اداره بیاد، یه چای عصرانه با هم بخوریم. یعنی یه ساعت معینی رو، مثلا ساعت 4 تا 6، اون بیاد، اونم بیاد، بچه هم از مدرسه آمدن بیان بشینن، یه چایی دور هم بخورن. این میشه خانواده. بعد اون بره دنبال کار خودش، اون بره دنبال شب نشینی خودش، اون دوباره رفاقت خودش. خانواده نیست، این صورت خانواده است. غربی ها با انواع و اقسام همین مسائلی که قبلا اشاره کردم خانواده رو واقعا متلاشی کردن و به فروپاشی تدریجی خانواده انجام میده، صدای خود متفکرین غربی رو هم بلند کرده. این خودشون هم خیلی از خیرخواهانشون مسلحینشون توجه کردن به این و فریاد میکنن، منتها من گمانم اینه که الان چاره ای ندارن دیگه. یعنی در بعضی از کشورهای غربی سرازیری جوری تند شده که دیگه قابل توقف نیست، رفتنی هن. یعنی خانواده ها اصلاح پذیر نیست. این هم مسئله خانواده، دیگه وقتم داره تموم میشه. چند تا مطلب دیگه هم هست که نمیتونم به تفصیل دیگه متاسفانه صحبت کنم. یه مسئله حجابه. حجاب یک ضرورت شریعتی است، شریعت ضرورت شرعی است. یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره. اینو همه باید بدونن. اینی که حالا خدشه کنن، شبهه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، نیست، نه، جای خدشه و شبهه نداره. یه واجب شرعی است که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی‌کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم، یه وقتی توی سفری از سفرهای شهرستانی استانی که میرفتم در جمع علما گفتم، این رو علمای اونجا جمع بودن، گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضیتون این خانومی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائج بد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن. بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت میکنه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن. من تو نماز عید فطر چند بار تا حالا در خطبه عید فطر این رو تکرار کردم که در مراسم ماه رمضان در شبهای احیا عکساشو برای من میارن، حالا من که اونجاها رو نمیتونم، اما تصویرشو برای من میارن، با ریختای مختلف، قوارهای مختلف، زنها اشک میریزن. من حسرت میخورم به اونجور اشک ریختن. میگم ای کاش منم میتونستم اینجور مثل این دختر، مثل این زن جوان میتونستم عشق بریزم. اینا چطور میشه متهمش کرد؟ بله، کار درستی نیست، بد حجابی یا ضعف حجاب درست نیست، اما این موجب نمیشه که ما اینو از حوزه دین و انقلاب و اینا خارج بکنیم، خارج بدونیم. چرا؟ خب البته همه ما یه نقصایی داریم، باید نقصا رو برطرف کنیم، هر چی بتونیم برطرف کنیم بهتر. این یه مسئله. یه موضوع دیگه که راجع به مسئله حجاب بود. و یه مسئله که متأسفانه وقت نیست من در این زمینه صحبت کنم، خدمت جمهوری اسلامی به زنانه. این نباید فراموش بشه. ببینید در دوره پیش از انقلاب شما هیچ کدومتون به نظرم دوره پیش از انقلاب رو ندیدی. ما خب نصف عمرمون رو تقریبا در دوره قبل از انقلاب گذروندیم. در دوره پیش از انقلاب زنان فرزانه، فهمیده، دانشمند، تحصیل کرده، اهل تحقیق و صاحب پژوهش در زمینهای مختلف انگشت شمار بودن. این همه استاد دانشگاه زن، این همه پزشک متخصص و فوق تخصص زن، این همه دانشمند محقق در بخش‌های مختلف، در بخش‌های مختلف. واقعا من چون این که میگم بخش‌های مختلف، جاییست که خودم دیدم، رفتم، بازدید کردم. دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهیخته اونجا مشغول کار هستن. این در پیش از انقلاب سابقه نداشت، این کاریست که انقلاب کرد. انقلاب این همه دانشجوی دختر که در بعضی از سالها شما میبینید توی آمارها دانشجوی دختر بیشتر از دانشجوی پسر، خیلی معنی داره. این همه میل به تحصیل علم اینا. بعد در میدانهای ورزشی شما ببینید دخترهای ما میرن تو میدانهای ورزشی قهرمان میشن، طلا میگیرن با حجاب اسلامی. کدوم تبلیغ برای حجاب بهتر از اینه؟ کدوم تبلیغ بهتر از اینه؟ تعدادی از این خانم‌ها آمدن اون طلاهاشون رو به بنده اهدا کردن. من البته برمیگردم به خودشون که نگه دارن. اما واقعا افتخار میکنم من به اینجور خانم‌ها. توی میدان بین المللی که دوربین ها دارن، میلیون ها انسان از پشت دوربین ها دارن میبینن، این دختر ایرانی میره اونجا مدال طلا رو میگیره، سرود کشورش رو، پرچم کشورش رو میبره بالا و اون وقت با حجاب ایستاده. این تبلیغی برای حجاب بهتر از این، بیشتر از این؟ در بخش های مختلف، در المپیادهای علمی، در جاهای مختلف، همه جا خانم ها پیشرفت کردن. یعنی واقعا اینجوریه. خب حالا اینی که دوستان گفتن، خانم ها یه عده‌ای گفتن، چند نفر از این خانم ها به کار گرفته نمیشن، ازشون استفاده عملی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نمیشه. بله این یه عیبه، در این تردیدی نیست، باید برطرف بشه این عیب. اما وجود این همه زن فهمیده، فرزانه، دانشمند، محقق، صاحب نظر، نویسنده، این کتابایی که در جره حال شهدا و زنان شهدا و خانواده شهداست میارن پیش من، واقعا من لذت میبرم. غالبا نویسنده های اینها زن ها هستن، خانم ها هستن، از مرد ها جلوتر رفتن. چه قلم هایی، چه نگارش هایی، شعرهای زن، شعرهای خیلی خوب. همین شعری که این خانم مجری خوندن شعر خیلی خوبی بود که مال خودشون هم هست. و اینها، این هم یه نکته. و من اینم اضافه کنم، تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها؟ کی ایستادگی کرد؟ خود زن ها. زن ها ایستادگی کردن. اونا امیدشون به همین زنهایی بود که شما بهشون میگید بد حجاب. اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن. نکردن. یعنی زدن تو دهن اون تبلیغ کننده و فراخوان فرستنده. آخرین مطلبی که عرض میکنم اینه که با همه حرفایی که زدیم، با همه تعریفایی که کردیم که واقعیت هم داره، انصاف این است که در جامعه ما، در درون بعضی از خانواده ها به زنها ظلم میشه. مرد با تکیه بر توان جسمی خودش، چون صداش کلوفتره، قدش بلندتره، بازوهاش کلوفتره، زور میگه به زن، ظلم میشه به زنها. خب راهش چیه؟ چیکار کنیم؟ خانواده رو هم میخواییم حفظ کنیم دیگه. راهش اینه که قوانین مربوط به داخل خانواده اونچنان محکم و قوی باشه که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشه. بایستی قوانین اینجا به کمک طرف مظلوم بیان. البته موارد اندکی هم وجود داره که عکس قضیه، یعنی خانم ظلم میکنه، موارد اینجوری هم داریم، البته کمه، اما بیشتر موارد اونیست که قبلا گفتم. امیدواریم انشاءالله که همه این موارد اصلاح بشه. من از این مطالبی که خانم ها گفتن استفاده کردم، انشاءالله که امیدواریم همه این مسائل به بهترین وجهی به نهایت های خیر برسه و از خداوند متعال برای همه شما خیر و سلامت و عافیت میخوام.